صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، برنامه از صدای انجیل. همانگونه که خورشید با ذرات طلایی‌اش دنیای ما را گرم و منور می‌سازد، تمنا می‌کنیم که تو نیز ای خدای مهربان با حضورت قلب‌های تاریک و سرد ما را منور و گرم نما، تا حیات حقیقی در وجودمان اثر گرفته شود و از گرمای لطف و کرمت زندگی خود را ادامه دهیم. خدایا، اعتراف می‌کنیم که سراسر زندگیمان در گناه سر برده و با آنکه لیاقت کرم و رحمت تو را نداشتیم، ولی تو نسبت به ما مهربان بوده و با محبت بی پایانت که در عیسی مسیح آشکار ساخته ای، ما را از بخشش خود، از فیض و رحمت خود بهره‌مند کرده ای و ما را بخشیده و پاک نمودی. ای خداوند، بگذار که به عظمت محبت و کرم و سخاوت تو پی ببریم. بگذار عمق گذشت و بخشش تو را درک کنیم، تا ما نیز با قدرت تو دیگران را هم ببخشیم و گذشت را جزی از صفات خود سازیم. تو را شکر می‌کنیم که عیسی مسیح را فرستادی تا محبت تو را بر ما آشکار کند. اکنون که توجه خود را معطوف به کلام مقدست می‌کنیم، تمنا این که به ما بصیرت و فهم روحانی عنایت فرما تا از کلام تو چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این تمنا را به نام نامی کلمه آشکار شده تو، یعنی عیسی مسیح زنده، می طلبیم. آمین. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. برادران و خواهران عزیز، درود گرم ما را پذیرا باشید. خداوند یکایک شما عزیزان را در پناه خود نگاه دارد و به شما قدرت عنایت فرماید تا بتوانید در اراده و خواسته های او زندگی مقدسی را به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح این افتخار را دارم که نیم ساعت آینده را در خدمتتون باشم و از کلام مقدس خدا، زندگی و تعلیمات نجات دهنده بشر و کلمت الله، یعنی عیسی مسیح، را براتون بیان کنم تا شما حقیقت را بهتر درک کنید و از آن پیروی نمایید. برای این منظور از شما دعوت می کنم که انجیل شریف را به قلم متی حواری بگشایید تا از فصل 19 دنباله تعلیمات عیسی مسیح نجات دهنده عزیز را با هم مطالعه کنیم. اگر شما انجیل مقدس را در اختیار ندارید، منتها مایل به دریافت آن هستید، شما را تشویق می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید که کلام خدا را به زبان فارسی تقدیم حضورتون خواهیم کرد. آدرس رو در پایان برنامه مجدداً اعلام خواهیم کرد. این برنامه رو از صدای انجیل می‌شنوید. در فصل 19 ملاحظه می‌کنیم که عیسی مسیح به سوی یهودیه که پایتخت آن اورشلیم بود روانه می‌شود و به یکی از مهمترین سوال‌های زندگی، یعنی طلاق و ازدواج، پاسخ می‌دهد و همچنین شاهد شفای بیماران بسیار و برکت دادن کودکان می‌باشیم و و سرانجام در مورد مقام داشتن در ملکوت آسمان در فصل 19 مطالبی را برامون آشکار می کند. آیاتی که در برابر ما قرار دارن باعث بحث های بسیار زیادی شده. یکی از داغ‌ترین بحث های مذهبی در همین جاست. یعنی در مورد کلام خداوند که در مورد طلاق چه می گوید. در آیه 1 و 2 ابتدا عیسی مسیح را می‌بینیم که پس از رساندن مژده انجیل به مردم شمال و شمال شرقی و جنوب اسرائیل به سوی غرب یا به طرف اورشلیم در حرکت است. او بیش از 2.5 سال از عمر خود را وقف بشارت نموده بود و تقریباً تمام سرزمین را پیاده سفر کرده بود، طی کرده بود تا مردم را دعوت به ملکوت الهی نماید. حالا او به طرف اورشلیم و دهات‌های اطراف آن می‌رود. او می دانست که به زودی با بزرگترین جنگ روحانی روبرو خواهد شد، جنگی که سبب فدا شدن جانش می شود. در آیه 2 می بینیم که مردم بسیاری از عقب او در حرکت بودند. چرا؟ چون آنان تشنه کلام پرقدرتش بودند و محتاج شفای جسم و روح خود. می فرماید مریضان بسیاری پیش او آمدند و آنان را شفا بخشید. اما از آیه 3 وارد مهمترین بحث مذهبی می شویم. یعنی طلاق. می‌فرماید پس فریسیان آمدند تا عیسی را امتحان کنند و گفتند آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی که شده طلاق بدهد؟ عیسی در جواب گفت مگر نخوانده اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد و زن آفرید و گفت از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده به زن خیش می‌پیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن. پس آنچه را خدا پیوست انسان جدا نسازد. به وی گفتند پس از بحر چه موسی امر فرمود که زن خود را طلاق نامه دهند و جدا کنند. عیسی گفت موسی به سبب سنگ دلی شما را اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود و به شما میگویم هر که زن خود را به غیر از علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا میکند. شاگردانش به عیسی گفتند ای استاد اگر حکم شوهر با زن چنین باشد نکاح نکردن بهتر است. عیسی را گفت تمامی خلق کلام شما را نمیپذیرند مگر به کسانی که عطا شده است، زیرا که خسیها می باشند که از شکم مادر تولد شدند و خسیها هستند که از مردم خسی شدند و خسیها می باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خسی نمودند، لکن آنکه توانایی قبول دارد بپذیرد. دوستان عزیز، در این آیات عیسی مسیح در مورد ازدواج و طلاق تعلیمات خود را بیان کرده و ما را دعوت می کند که از او سرمشق و پیروی کنیم. چرا؟ چون موضوع ازدواج و طلاق موضوع بسیار حساس و مهم در زندگی انسان ها می باشد. اجازه بدید آیه به آیه مطالب را با دقت بیشتری مورد توجه قرار بدهیم و تعلیمات مسیحیت را در مورد ازدواج و طلاق بدانید. دقت کنید اولا هدف فریسیان یا رؤسای دینی از این سوال چه بود؟ می گوید آنها شیفته تعلیمات عیسی نبودند. با او همراه نبودند، اتفاقاً بر ضد عیسی مسیح بودند و هدفشون نابودی عیسی مسیح بود. چرا؟ چون او پته آنها را روی آب انداخته بود و مردم متوجه شده بودند که رؤسای دینی آنان را برده خود ساختند. در آیه 3 میگوید که رؤسای دینی نزد عیسی آمدند برای چه؟ تا او را آزمایش کنند. مقصود از آزمایش در اینجا اینه که با او به بحث و گفتگو بپردازند تا به طوری او را غافلگیر کنند در حرفاشون. حالا امیدوار بودند که عیسی مسیح برخلاف تورات حرفی بزنه تا به وسیله آن غیرت مردم متعصب را به جوش بیاورند و بر علیه عیسی مردم را به شورش آورند. بنابراین هدف آنان را نباید از نظر دور داشت، زیرا عکس العمل و تعلیم عیسی مسیح با هدف آنان رابطه مستقیمی دارد. اما سوال آنان بدون شک همانقدر در آن زمان مهم بود که امروز هم هست، که آیا جایز است که مرد به خاطر هر دلیلی که شده زن خود را طلاق بدهد یا نه، و یا چه دلیلی سبب میشه که مرد زن خودش را طلاق بده و از نظر خدا جایز باشد. اجازه بدید این مطلب را در ابتدا عرض کنم که خدا به انسانها بعضی چیزها را عطا کرده که برای بقا و خوبی بشریت است. برای مثال او ازدواج را عطا کرده تا نسل بشر ادامه یابد و در حقیقت ازدواج برای بقای خانواده و بشریت لازمه و مفید. ازدواج چیزی است که خدا عطا کرده تا بشریت برکت یابند. حال این انسانها چه با خدا باشند و چه بی خدا، چه پیرو حق باشند و چه کافر. نمونه دیگر از این چیزها همان قانون و حکم مرگ که خدا برای حفاظت از اجتماع و ملت عطا کرده، برای حفاظت از جانهای یکدیگر، برای دفاع از جانهای دیگر حکم کرده که قاتلان را نباید آزادانه در اجتماع بگذارید رها بشن، بلکه جان به عوض جان. همچنین خدا یک روز استراحت را به انسانها عطا کرده تا افراد به طور انفرادی استراحت داشته باشند. بنابراین قوانینی هستند نظیر ازدواج و حکم مرگ و روز استراحت که به قوانین عمومی مسمامی باشند و برای همه انسانها هستند. و البته بایستی یادآور بشم قوانین دیگری هستند که مخصوص ایمانداران و مقدسانه. ولی بایستی تشخیص بدهیم که بعضی قانونها عمومی هستند و بعضی قوانین مخصوص ایمان دارن. با دانستن این مطلب به سوال اصلی برمیگردیم و پاسخ عیسی را هم میشنویم. سوال این است که آیا جایز است که مرد هر وقتی که خواست و به هر دلیلی که شده زن خود را طلاق بدهد یا نه؟ سوالی است بسیار مهم. در آیه 4 عیسی مسیح توجه آنان را به ابتدا و منشأ ازدواج جلب می کند. به آغاز آفرینش زن و مرد اشاره می کند و عقیده و هدف خدا را از ازدواج بیان می نماید. در قانون شریعت موسی اجازه طلاق داده شده است، به طوری که در فصل 24 از کتاب تثنیه آیه اول این طور آمده است: چون کسی زنی گرفته به نکاح خود درآورد، اگر در نظر او پسند نیاید از اینکه چیزی ناشایسته در او یابد، آنگاه طلاق نامه به دستش دهد و او را از خانه‌اش رها کند و از خانه او روانه شده برود و زن دیگری بشود. این دستور موسی بود که اگر در زن چیز ناشایسته یافت شد، مرد مختار بود که او را طلاق بدهد. ولی هدف و مقصود خدا از ازدواج در آیه 5 و 6 آمده است، یعنی آنچی که خدا پیوست انسان جدا نسازد. دوستان، ازدواج از نظر مسیحیت پیمان مقدس و الهی محسوب می شود و وقتی که دو نفر در عهد و پیمان با یکدیگر متحد شده و در برابر خدا به هم قول می دهند که تا ابد نسبت به هم وفادار باشند، خدا پیمان آنان را برکت می دهد و عهد ازدواج را تقدیس می کند. خدا پیمان آنها را برکت می ده و عهد ازدواج را تقدیس می کند. این پیمان را نباید هیچ کسی برهم بزند. این هدف اصلی و اراده خدا از ابتدا بوده. اما بدبختانه گناه وارد خانواده بشر میشه. طلاق در هدف و نقشه خدا هرگز راهی نداشت و نداره. چرا؟ چون گناه در نقشه و هدف عالی خدا نبود. و طلاق همیشه در نتیجه گناه است. دقت کنید، طلاق همیشه در نتیجه گناه است و این حقیقت محض، اگرچه شاید به مذاق شما شیرین نباشه، ولی حقیقت محض که طلاق همیشه نتیجه گناه می باشد. در هر رابطه زناشویی که به طلاق انجام میده و می انجامد، گناه به طریقی در آن ریشه دوانیده است. وقتی مسیح به رؤسای مذهبی این تعلیم را می دهد که خدا هرگز با طلاق خوشنود نمی بوده و مقصود ازدواج طلاق نیست، آنها تعجب می کنن. برای همینه برمی گردن به مسیح می گوین که اگر اراده خدا نیست که طلاقی در کار باشه، پس چرا موسی فرمود که طلاق نامه به همسر خود بدهید؟ در آیه 8 مسیح می گوید: به خاطر سنگ دلی شما موسی این را فرمود، به خاطر اینکه شما مردها اینقدر رند و بیرحم هستید. ولی این چیزی نبود که خدا در آغاز خلقت در نظر داشته. دوستان، ازدواج به بشریت از جانب خدا عطا شد و زیباترین و عالیترین و شیرین‌ترین رابطه‌ای که بین مرد و زن ممکن به وجود بیاید در همون ازدواج است. این رابطه مقدس ازدواج در هیچ رابطه دیگری وجود نداره. به طوری که انجیل رابطه کلیسا با عیسی مسیح را با رابطه در ازدواج مقایسه کرده، اینقدر عزیز و عالی و بی‌نظیر باید باشه. در نتیجه به ما تعلیم می‌دهد که ازدواج بر عالی‌ترین معیار اخلاقی قرار گرفته. ولی وقتی شخصی در ازدواج از وظیفه خود غافل میشه، وقتی که ما مسئولیت خود را در ازدواج اجرا نمی‌کنیم، به عمل نمی‌آوریم، آن وقت است که ما سقوط می‌کنیم و در نتیجه سخت دلی ما را تسخیر می‌کند و ازدواج در واقع به یک زندان تبدیل میشه. و بدبختانه این نوع ازدواج و رابطه خانواده‌های بسیاری را تسخیر کرده و باید گفت که ازدواج یا در آسمان تقدیس شده و یا در جهنم افتاده. به عبارت دیگر، جای سومی وجود ندارد. یا ازدواجی که شما دارید مثل بهشت عالی خوب پاک مقدس شیرینه و یا در واقع در جهنم است. و فراموش نکنید که خداوند ازدواج را تقدیس نموده تا بشر اوج مشارکت و رابطه زیبا و شیرینی با یکدیگر داشته باشه. ولی انسان بر اثر گناه این رابطه و این هدف عالی را تبدیل به جهنم کرده. وقتی که ازدواج اساس غلطی داشته باشه و شخص سخت دل و مقرور حاضر به گذشت نباشه و از خود گذشتگی نداره و حاضر نیست فروتن باشه و حلیم باشه، آن ازدواج معنی اصلی را از دست داده و ازدواج نیست. مسیح میگوید موسی اجازه داد طلاق بگیرید به خاطر سخت دلی شما. به زبان دیگر، خداوند اجازه داد آنان طلاق بگیرن و البته این سخن از رحم خدا میکنه. چرا؟ چون هدف او هرگز نبوده که طلاقی باشه. طلاق خلاف هدف و مقصود خداست. بلکه از آن جهت میگوییم که این فرمان خدا به موسی در مورد طلاق رحمت خدا را آشکار میکنه اینه که آن شخصی که به او ظلم شده اجازه داشته باشد که دوباره ازدواج کند. و البته در نقشه خدا باز تکرار میکنم، طلاق وجود ندارد. میدونم گروهی از شما که اکنون به صدای من گوش میدهید طلاق گرفته اید و یا در حال طلاق گرفتن هستید و مزه تلخ رابطه غلط و نادرست در ازدواج را چشیده اید. ولی بگذارید دوستان عزیز تکرار کنم که واقعیت اینه که ریشه در هر طلاق را باید در گناه یافت. شاید این براتون مشکل باشه که بپذیرید، زیرا میگوید که ما شما را گناهکار و مقصر خطاب میکردیم و پذیرفتن خطا و اعتراف به آن آسان نیست. این را میدونم. ولی دوستان عزیز، واقعیت این است که همه ما خطا کردیم و همه ما گناهکاریم. خداوند این را فرموده و برای همین است که انجیل ما را دعوت میکنه که توبه کنیم. انجیل ما را دعوت میکنه که از گناه خودمون پشیمان بشیم و نسبت به آن اعتراف کنیم. از ما میخواهد که به جای اینکه طلاق بگیریم، از خداوند طلب بخشش کنیم و روح فروتنی را به ما عطا بدهد تا بتوانیم خود را پاک کنیم. دوستان عزیز، به جای اینکه فکر طلاق باشید، به جای اینکه فکر ازدواج با دیگری باشید، بیایید فروتن شوید و رابطتون رو با همسرتون درست کنید. پس از این همه مقدمه، عیسی مسیح جواب سوال را می‌دهد که اساس تعلیمات مسیحیت در مورد طلاق است. آیه 9 می‌گوید که من و شما، دقت کنید، من و شما، هر کسی دیگه به غیر از علت زنا، به هر علت دیگری که ممکن باشه زنمون رو طلاق بدهیم و با زن دیگری ازدواج کنیم، زنا کرده این و زناکار محسوب می‌شویم. یک بار دیگر آیه را میخونم، خودتون گوش کنید ببین مسیح چه میگوید. میگوید لیکن به شما میگویم هر کس به غیر از علت زنا، به هر علت دیگری زنش را طلاق بدهد و با زن دیگری ازدواج کند، آن مرد زناکار محسوب میشود. در این آیات میبینیم که در مسیحیت تنها دلیلی که شخص میتونه طلاق بده، تنها دلیلی که میتونه داشته باشه، همانا زنای یکی از طرفین است. زناکاری اساس ازدواج را متزلزل می سازد. زناکاری اساس ازدواج را متزلزل می سازد. حالا شاید سوال بشه که شاید یک زن مسیحی با یک غیر مسیحی لات ازدواج کرده و زندگی براش جهنمه. آیا او حق ندارد که از همسر لاتش طلاق بگیرد؟ و یا یک مرد مسیحی خوب با یک زن زشت میره و ازدواج میکنه و این زن بسیار بدسیرته و زندگی رو براش جهنم کرده، آیا او حق نداره از شر این بلا آزاد بشه؟ دوستان، در این مورد در فصل هفتم از رساله اول قرنتیان مطلب بسیار زیادی آمده است که اگر ایمانداران بخواهن میتوانن از همسر بی ایمانشان جدایی برگزینن، دقت کنن، جدایی داشته باشن، اما نه طلاق. یعنی جدا از هم میتونن زندگی کنن، آن هم برای مدتی تا ابلیس را مجال ندهن. البته شخص غیر ایمان میتواند طلاق بگیره، چرا؟ چون مطیع کلام خداوند نیست. اگر شخص غیر ایماندار همسر مسیحش را طلاق میداد، آن زن آن وقت آزاده و او میتواند مجددا ازدواج کند. فراموش نکنید که خدا زندگی افراد غیر ایماندار را کنترل نمی کند. به عبارت دیگر، کسانی ایمان آوردن به مسیح آنها هستند که زندگی خود را تقدیم خدا کردن، تسلیم خدا کردن و در نتیجه توسط خداوند هدایت می شوند و بایستی مطابق این فرمان رفتار کنند. اما آنانی که ایمان ندارن به مسیح و زندگی خودشون رو خودشون دارن اجرا و پیروی می کنن و کنترل می کنن، نبایستی از آنها انتظار داشته باشین که این قوانین خدا را پیروی کنن. فراموش نکنید که طلاق در مسیحیت به غیر از علت زنا هیچ راه دیگر نداره و جایز نیست. چرا؟ چون ازدواج مقدس‌ترین رابطه بین دو انسان، یعنی بین مذکر و مؤنث است که پس از رابطه شخصی با خدای تعالی شیرین ترین و نزدیک ترین این مشارکت همون رابطه ازدواج می باشد. حالا به هر علتی که شما طلاق را جایز بدانید، دوستان عزیز، کلام خدا آن را علت گناه می خواند و اگر شما گناه کنید مسلماً باید انتظار جزایش را از جانب خدا داشته باشید. ازدواج مسیحی مرد سالاری نیست که زن برده بشه و مرد هرچی بخواد انجام بدهد. مرد صاحب مختار همه چیز باشه اینطور نیست و اینکه زن جزی از وسایل خانواده باشه خیر. از نظر مسیحیت زن و مرد در حضور خدا هیچ تفاوتی از نظر مقام و ارزش ندارن. دوستان دقت کنید، از نظر مسیحیت در حضور خدا هیچ تفاوتی از نظر مقام و ارزش بین زن و مرد وجود نداره و این برابری رو باید در کانون ازدواج کاملا مراعات نمود. چقدر جای تأسفه که در بعضی از مذاهب مرد اجازه داره زنشو طلاق بده ولی زن اجازه رو نداره. این نشان برتری مرد نشون میده، ولی دوستان عزیز در حضور خدا هیچ برتری بین زن و مرد نیست. حضرت پولس در تعلیمات ازدواج مسیحی میگوید در ازدواج مسیحی زن بر بدن خود مختار نیست بلکه مرد، و مرد هم بر خود مختار نیست بلکه زن. یعنی هر دو نفر در یک هدف قایی قرار می گیرن و دو نفر تبدیل به یک روح در دو بدن می شون و هدف و مقصود زندگی یکی خواهد بود. البته خدا فرموده است که مرد سر منزل باشه، رئیس منزل باشه، یعنی بالای خانواده باشه، مخصوصا در تصمیمات و در تهیه نیازهای زندگی. ولی این به معنی و دلیل برتری مرد نیست، بلکه مسئولیت مرد رو می رسانه. و دوستان عزیز، شاید شما بگوید که تعلیمات مسیحیت در مورد ازدواج و طلاق بسیار سخته و آدم بهتره که اصلا ازدواج نکنه تا در چاله نیفتد. چرا؟ چون اگه ازدواج کنی تا آخر عمرش اسیر میشه. بله دوستان، درسته که این تعلیمات، یعنی تعلیمات مسیح، برای ما مردها بسیار سخته و حتی غیر قابل قبول، ولی بدون شک مقبول پسند خدای تعالی است و خداوند خودش میخواهد که هرگز در ازدواج گناهی رخنه نکند. این هدف خداونده. و بدانید اگر ازدواج شما بر پایه مشارکت و طریق درستی نباشه، پیمان شما پیمان شیرینی نخواهد بود. ولی در عوض اگر مطابق اصول تعلیمات کلام خدا ازدواج را بنا کنید، ازدواج بر یک پایه درستی باشه و هدف این باشه که در برکت و فیض خداوند قرار بگیریم و مشارکت شما روز به روز عالی تر بشه و به هم نزدیکتر و نزدیکتر بشید، آن وقت پیمانی که شما دارید، ازدواجی که شما دارید، شیرین ترین مشارکت هاست و باید از بزرگترین آرزوی شما در زندگی باشه. تن دادن به ازدواج اسیر بودن نیست، بلکه استقامت و پختگی را می آورد. و از همه مهمتر، شیرین ترین و هم مهمترین کانون را که از جانب خدا تقدیس شده در این عالم به وجود می آورد. ازدواج بسیار شیرین و مقدس و عالی است. البته شرطش اینه که وقتی که خود را تسلیم همسرمون می کنیم، کاملا خود را تسلیم کرده باشیم، نه فقط برای مدتی. شاگردان مسیح نیز مانند قالب مرتا که حاضر نبودن تن به مسئولیت بدن، به عیسی مسیح میگوین که اگر قراره که به هیچ دلیلی بجز زنا زن خود را طلاق ندهیم، بهتره که اصلا ازدواج نکنیم. چرا مسئولیت به گردن بندازیم؟ مسیح پاسخ میده که بعضی ها میتونن که ازدواج نکنن، بعضی ها صاحب نقص عضو هستن، بعضی ها توانایی دارن که بر خواسته های جسم تسلط یابن، ولی خدا از ابتدا مرد و زن را آفرید. به عبارت دیگر، خداوند از ابتدا اراده فرمود که مرد و زن با هم ازدواج کنن و خانواده تشکیل بدن و به قول معروف دنیا را تکثیر سازن. ازدواج هرگز خلاف اراده خداوند نیست. شاید این به سوال بعضی از شما پاسخ بده که چرا بعضی از کشیشان ازدواج نمی کنن. دقت کنید، ازدواج هرگز خلاف اراده خدا نیست. بعضی ها هستن که خود را وقف خدمت دیگران می کنن و ازدواج نمی کنن. ولی ازدواجی که در آن گناه رخنه کند خلاف اراده حقه. ازدواج هرگز خلاف اراده خداوند نیست. تقدیس شده است اتفاقا از جانب خدا، برکت یافته است. ولی وقتی که گناه در آن رخنه کند برخلاف اراده خداوند میشه و طلاق همیشه در نتیجه رخنه گناه در ازدواج به وجود می آید. طلاق همیشه بر اثر گناه، گناه هر دو طرف و یا یکی از طرفین به وجود می آید. و ای عزیزان، چقدر خوب است که من و شما امروز از خداوند تمنا کنیم که ازدواج ها را، ازدواج من و شما را از هر نوع غرور و ریا و از هر نوع خودخواهی و مرد سالاری دور کند و در عوض روح اتحاد، روح وفاداری، روح گذشت، روح یگانگی را در همه به وجود آورد. زیرا در این صورت می توانیم کانون خانواده را بر اساس برکات الهی بنا کنیم و کودکان کاملی را به اجتماع تقدیم کنیم، کودکانی که مهر و محبت خدا را در زندگی پدر مادرشون دیدن و از آن بهره مند شدن. خدا کند که امروز فروتن شده به همسر خود را دوست داشته باشید و هرگز فکر طلاق به خود را ندهید که ریشه آن گناه است. از گناه دور باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.